أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی بعد از این که نماز ظهر خواند وارد نمازی شد، نمیدونه نیت کرده که این نمازش ظهر باشه اشتباهاً، یا نیت کرده نمازش عصر باشه. صاحب عروه فرمود این نماز باطله. وجوهی ذکر شده برای تصحیح این نماز. وجه اول این بود که از باب خطا در تطبیق پیش بیاییم که به نظر ما این خط از مدعاست، چون وقتی که این شخص قصد می کند فی علم الله که این نماز نماز ظهر باشد، چطور بشود نماز عصر؟ توصیف قرینه میخواد. این که بگوید من این امر شارع را که فعلا متوجه من هست قصد میکنم امتثال کنم، و خطا میکند در توصیف آن که میگوید تعلق گرفته است به نماز ظهر، این قرینه میخواد. متعارف شاید اینطور نباشه، متعارف اینه که قصد میکنه این نماز نماز ظهره، قصد میکنه این نماز نماز عصره. و اگر قصد کنه نماز ظهر را با اینکه قبلا ظهر خونده، ما قصد لم یقب و ما وقع لم یخسر. وجه دوم تمسک به عموم تعلیل این نماهی اربعان مکان اربعین بود که گفته میشد که این تعلیل ولو در مورد عدول از نماز عصر است به نماز ظهر، برای کسی که بیادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده بوده است. فن و حل اولا، ولی تعلیمی که این نماهی اربعان مکان اربعین چه فرق می کند؟ نماز ظهر است هر دو اربع رکعات هم. من وظیفه‌ام نماز ظهر بود، وارد نماز عصر شدم، میگید این نماهی اربع اون مکان اربع. من وظیفه‌ام نماز عصر بوده، وارد نماز ظهر شدم، بازم این نماهی اربع اون مکان اربع. که ما عرض کردیم که فن و حل اولا این حکم تعلیل شده به این نماهی اربع اون مکان اربع، تعلیل که حکم را از خصوصیت نمی اندازد، مورد را از خصوصیت می اندازد. بله، اگر معنای این نماهی اربعان مکان اربعین این بود که این نماهی اربعان مکان اربعین شرعن، این خوب بود، تعلیل خود حکم بود. یعنی فن و حل اولا فإن نماهی اربعان قبل مکان اربعین شرعن. خب ظاهرش این بود که هر چهار رکعتی که شما بخوانید از روی اشتباه، با اینکه وظیفه تان یک چهار رکعتی دیگر باشد، شارع آن را میپذیرد. ولیکن این نماهی اربعان مکان اربع، یعنی شمای مکلف به جای چهار رکعت ظهر چهار رکعت عصر خوانده اید. فن و حل اولا، نیت کن این نماز عصرت ظهر باشد، چون مشکلی به وجود نیامده است. شما چهار رکعت عصر را به جای چهار رکعت ظهر خوانده اید، ولذا این منشأ میشه شارع بگه فن و حل اولا. اما منشأ میشه که در جایی که ما به جای نماز عصر نماز ظهر نیت کنیم، شاره بگه فن و حسانیه، این واضح نیست. احتمال خصوصیت هم میدیم، چون در نماز عصر که ما نیت میکنیم امر داریم به نماز عصر، منتها ترتیب به هم میخوره اگر قبل از ظهر نماز عصر بخوانیم. اما در جایی که ما نماز ظهرمون رو خوندیم الان باید نماز عصر بخونیم ولی اشتباها نیت نماز ظهر میکنیم، اصلا دیگه نماز ظهر امر نداره، قبلا امتثال شده، مثل نماز عصر نیست که اشتباها قبل از نماز ظهر بخوانیم که او امر دارد، فقط مشکل اخلال به ترتیب هست. اینها ممکنه با هم فرق کنه. این چهار رکعت به جای اون چهار رکعته تعبیر نکنید، چون این معناش اینه که این چهار رکعت به جای اون چهار رکعت پذیرفته شده است. بگویید که آقا شما نماز، این دوتا نمازت که با هم فرق نمی کنه، چهار رکعت رو به جای چهار رکعت خوندی، ولذا ما به شما میگوییم که فن و حل اولا. اما آیا به شما میگوییم فن و حل ثانیه در جایی که نماز ظهر رو خونده بودی و اشتباها در نماز دوم قصد نماز ظهر کردی؟ معلوم نیست در اینجا بگوییم فن و حل ثانیه.
چیکار کرده تو سوالش هم مشخصه، تکرار این قضیه که شما چیکار
کردی چه دخالتی داره در این؟ این مقدار میفهمیم که عدول از لاحق به سابقه اختصاص به نماز ظهر و عصر ندارد. هر جا دو نمازی بود که بینشون ترتیب بود و متماثل بودن از حیث عدد رکعات، همین حکم است. ولذا این که آقای زنجانی احتیاط واجب می کنند در مسافری که نماز عصر دو رکعتی خواند، وسطش فهمید که نماز ظهر دو رکعتیشو نخونده، که این انمایی اربعون مکان اربعین دیگه جاری نشه، چون اینجا دیگه چهار رکعتی نیست. خب به نظر ما این خلاف ظاهره. ظاهره انما یرمان مکان اربعین یعنی انما هما متماثلان عددن و قد اتیت به احده ما فی مکان الاخر.
این موضوع تعلیم دارید ذکر میکنید یا شما دارید فقط موضوع رو تکرار میکنید؟ ما متوجه نشدید.
بله
شما این که دارید اسمش رو تعلیم میگذارید یعنی همون موضوع
من متوجه اشکال شما نمیشم. اشکالتون رو توضیح بدید.
شما دارید میفرمایید که این تعریف شرعی نیست، دارید بیان موضوع حکم میکنید. چهار رکعت نماز عصر رو به جای نماز ظهر خوندید.
بله بله.
خب این که تعریف
اصلا نشد، حتی نه میخواد بفرماد که اینی که به جای او خوندی عددا رکعاتش مثل اونه.
کدوم تعبیر؟
فانما هی اربعون قصیه بها مکان اربعین اخرى. اونی که شما خوندی مثل نماز مغرب و عشا نیست که نماز عشا چهار رکعت نماز مغرب سه رکعت، نه نماز ظهر و عصر رکعاتش مشابه هم هست. وقتی رکعاتش مشابه هم بود میتونیم بگیم فن و حل اولا.
این
نکته تساوی عددی است که منشأ میشه که بتونیم بگیم فن و حل اولا. و الا نماز عشا بخوانی بعد بفهمی نماز مغرب نخوانده بودی، که اونجا نمیتونیم تعبیر کنیم فن و حل اولا.
هر تساوی عددی باشه قبول میکنید؟
هر کجا تساوی عددی باشد و بین این دو نماز ترتیب باشد، حالا یا ترتیب واجب مثل نماز ظهر و عصر یا ترتیب مستحب مثل قضاء نماز و اداء نماز، که مستحب است انسان اول قضاء نماز قبلی را بخواند و بعد مشغول اداء نماز فعلی بشود. اینجا ما میگیم فن و حل اولا، چرا؟ برای اینکه اونی که الان داری میاری، اونی که آوردی، عدد رکعاتش با اونی که بنا بود بیاری و شرعن باید می آوردی که فرقی نمی کنه. چرا؟ بالاخره باید توضیح بدن که فرق میکنه نماز مغرب و عشا با نماز ظهر. در نماز ظهر و عصر حساب جداست، در نماز ظهر و عصر چون عدد رکعات نماز عصر و ظهر یکیست میتونیم بگیم فن و حل اولا، اما بعد از نماز عشا اگر بفهمی نماز مغرب رو خوندی، تو خود همین صحیحه زراره میگه دیگه من نمیگم عضو کن به نماز مغرب، چون عدد رکعات نماز عشا با نماز مغرب یکی نیست. بله قصد عنوان فرض اینه شرطه،
در ارتکاز عرف باید شرط باشه،
قصد عنوان در ارتکاز عرف شرطه. چهار رکعت به جای چهار رکعت آوردی، اختلاف عدد که ندارن با هم در رکعات تا من نتونم بگم فن و حل اولا، ولی ازا میگم فن و حل اولا. قطعا چون قصد و عنوان معتبر است، اگر امام نمی فرمود عرف میگفت این نمازی که خوندی باطل است، باید رها کنی اگر در اصلا مرتفت شدی، برگردی نماز عصر از نو بخوانی، اگر بعد از نماز اگر در اصلا ملتفت بشوی که این نماز عصرت قبل از نماز ظهر بوده مختزای قاعده این بود که رها کنی این نماز را از سر نماز ظهر و عصر بخوانی، و اگر بعد از نماز عصر ملتفت می شدی مختزای قاعده حدیث لاتعاد بود که این نماز به عنوان عصر صحیح است، اخلال به ترتیب مشمول حدیث لاتعاد است، نماز ظهر رو بخون که مشهورم هم همینو میگن. ما برخلاف اشکالی که آقای زنجانی میکنن به نظر ما این نماهی اربان مکان اربع خصوصیت نداره عرفن. اگر نماز مسافر هم که دو رکعتی همچو مشکلی پیدا کرد، شما در اثناء نماز عصر دو رکعتی یا بعد از نماز عصر دو رکعتی فهمیدید نماز ظهر دو رکعتی نخوندید، اونجا هم فن و حل اولا میاد، چون فإن ما هی اربعون مکان اربع یعنی فإن ما هما متماثلاتان فی الرکعات، چهار رکعتی خصوصیتی ندار. وجه دیگری که وجه روایت خودش تصریح کرده که ان صلیت العشاء ان دخلت فی العشاء وقد صلیت رکعتین او قمت الى الثالثه فذکرت انک لم تصل المغرب فن و المغرب. حالا خود این زید یک شبهه‌ای داره، چون فتوای مراجع این است که قبل از رکوع رکعت رابعه اگر شما ملتفت بشی که نماز مغرب رو نخوندی، نماز عشاء رو زودتر شروع کردی، عدول کن به نماز مغرب، فوقش قیامت برای رکعت رابعه میشه قیام زائد، اگر بگوییم قیام زائد است که اون هم محل بحث است، سجده سهو دارد ولی نمازت صحیح است. روایت میگه اذ صلیت منه رکعتین او قمت الى الثالثه، که ظاهرش اینه که بعد از قیام الى الثالثه دیگه اگر وارد رکوع رکعت ثالثه بشی، فضلا از این که وارد رکعت رابعه بشی، دیگه امر به عدول به نماز مغرب نداری. که خب انصافا با توجه به این مجموع صدر و ذیل صحیح زراره، انسان احساس میکنه این از باب مثال هست، یا بالاخره شبهه این هست که این از باب مثال هست، قمت الى الثالثه، چون اگر میفهمیدن قمت الى الرابعه باید تفصیل میدادن قمت الى الرابعه ولم ترکه فیها، شاید به این خاطر فرمودن که صلیت من الاشارکتین او قمت الى الثالثه. حالا بالاخره بحث اینه که چرا نفرمود قمت الى الرابعه، قمت الى الثالثه فرمود، ممکنه به این خاطر بود که اگر میفرمود قمت الى الرابعه اون باید عرف انتظار داشت که توضیح بدن که قبل از رکوع در رکعت رابعه یا بعد از رکوع آن اینا فرق میکنه. به هر حال وجه سوم برای تصحیح این نماز که چه بسا فی علم الله به قصد نماز ظهر خواندیم، در حالی که ما قبلا نماز ظهرمون را خوانده بودیم، تمسک به حدیث لا تعاد، گفته میشه که لا تعاد السلام، این نماز چرا باطل باشه؟ اخلال به قصد اصل بودن این خلاف حدیث لا تعاد است که بگوییم که مبطل این نماز. به نظر ما دو جواب از این وجه میشه داد. جواب اول اینه که اصلا لا تعاد و صلات صدق نمی کنه. اگر من قصد عنوان نماز ظهر کردم، فرض کنید تا آخر هم به عنوان نماز ظهر خواندم، به من بگویند که این نماز تو مجزی از نماز عصر نیست، نمیگویند فعدها، میگن فعت به صلات العصر، اعاده این نماز که عنوان ذاتیش به خاطر قصد من نماز ظهر شده بود، اعاده این نماز به این نیست که من نماز دیگری بخوانم. شما اگر دو بار نافله فجر بخوانید اشتباها، خب شارع به شما نمیگه اعد الصلاه الثانیه، اعاده کن نماز دوم، نماز دوم که نافله فجر بود، بار دیگر نافله فجر بخوانم، یعنی بشود سومین نافله فجر. اینجا نمیگن اعد هذه الصلاة الثانية، میگن اعت به صلاة فریضة فجر، نماز ظهر و عصر هم همینه. شما اگر این نماز رو به عنوان نماز ظهر خوانده باشید بعد باید نماز عصر بخواید، نمیگن اعد هذه الصلات، هذه الصلات خصوصیت ذاتیه شده صلات ظهر، نمیگن اعدها، میگن اعت به صلات عصر، لا تجتزئ به هذه الصلات، اعت به صلات عصر. و ما عرض کردیم که حدیث لا تعاد ولو ذیل دارد، از سنت لا تنقض الفریضه، اما این فرمایش های سیستانی که می فرماید ما کاری به صدر حدیث نداریم، کبرا که در ذیل بیان شده است مهم است که از سنت الاتن قد الفریضه تو عاد و سلات صدق بکند یا نکند. نه این رو ما نپذیرفتیم، چون حدیث لا تعاد ذیلش لسانش لسان تعلیل نیست، لسان تکرار است به شکل یک کبرای اوسع. لا تعاد و سلات و الا من خمس، بعد فرمود القراءت و سنه و سنت لا تنقض الفریضه. این ظهور ندارد در اینکه لا تعاد هیچ کار است، بلکه ظهور دارد که نکته لا تعاد این است که اخلال به غیر خمسه، اخلال به سنت است، اخلال به خمسه که وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود است، اخلال به فریضه است. اما لا تعاد هیچ کار است؟ نه، این رو ما نمیتونیم بگیم. باید دق کنه لا تعاد. جایی که اگر حدیث لا تعاد نبود ما باید اعاده می کردیم عمل را و دق می کرد اعادت العمل، اونجا حدیث لا تعاد و اون ذیلش به کمک ما می آید. پس نگاه نکنید از سنت و لا تنقض الفریضه را که بگید لفظ لا تعاد در اون نیست، نه صدر حدیث را هم نگاه کنید که میگه لا تعاد و سلات، باید طبق کند اعادت و حاضر سلات. نماز ظهر بخوانیم بعد بفهمیم که بابا این نماز ظهر تکراری بود، باید نماز عصر میخواندیم. خب نمیگن اعد حاضر سلات، چرا؟ نماز ظهر است، امتثال بعد الامتثال است.
ممکنه
یه عقلی باشه که این خلال بشه. نه خیر، عقل بودن عنوان قصدی است، مثل ظهر بودن که عنوان قصدی است. شما قصد نماز ظهر کردید، نماز ظهر شد، عصر باطل نیست، ظهر باطل است. ظهر باطل است چون امر ندارد، قبلا خوانده اید. شما در اون جایی که من اجتماع می کنم فکر میکنم نافله فجر نخوندم، بلند میشم نافله فجر میخونم، بعد به من میگن چه کار کردید؟ میگم هیچی، نافله فجر خوندم. میگن نافله فجر که قبلا همراه با نماز شبت خوندی، خدا خیرت بده. اینجا اگر بگه که خب این من اشتباه کردم، قصد نافله فجر کردم، میشه مزدی باشه از فریضه فجر؟ میگن نه، ائت به فریضت الفجر. نمیان میگن نه، ائت حاضر الصلات، ائت حاضر الصلات نمیگن، چون این صلات قوام ذاتیش به اون نافله فجر بشه. آقا اون وقتی که ملتفت شد اون وقت مهمه که بگن ائت، بعدن چه کار میکنه ما چه کار داریم؟ وقتی بعد از نماز یا وسط نماز ملتفت شد که میخواید حدیث لا تعاد جاری کنید نسبت به گذشته، اون وقت ببینیم عهد صدق میکنه یا صدق نمیکنه. اجازه بفرمایید. خب هازا اولا و ثانیا، بعید نیست که بگیم صلوات خمسه یومیه عناوین ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح بودنشان هم فریضت الله است. تفسیر شده آیه حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، یا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، در روایت تفسیر شده به صلاة الصبح، صلاة الظهر و العصر، صلاة المغرب و العشاء، از صلاة الوسطا تفسیر شده به صلاة ظهر. بله اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تا تاریکی شب، تاریکی کامل شب نماز بخوان. در روایت تفسیر شده به نماز صبح و مغرب و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. خب حالا مغرب رو گیر ندید فعلا، بعد خودمون رو بکنیم. اینا فریضت الله هست، اخلال به قصد است اخلال به فریضت الله هست. احتمال این معنا رو هم بدیم کافیه که شاید قصد اثریت فریضت الله باشد، احتمالش کافیه. چرا؟ ولی که حدیث لاتعاد اون خمسه خارجیه رو نفی کرد که اینها سنت باشند، وقت، قبله، رکوع، سجود، طهور، اینها فریضت الله هست. بقیه افعال خارجی تشهد، قرائت، ذکر رکوع، ذکر سجود، تسبیحات اربعه، اینها سنت هست. نظر به مقام نیت و قطع نداشته که میخواد بگه اونا فریضن یا سنتن. ظاهر حدیث بیش از این نیست. القرائت و سنت، تشهد و سنت و سنت و لاتنقض الفریضه، اون خمسه در خارج که افعالی که انجام بدین پنج تاش فریضت الله، بقیهش فریضت الله نیست. اما چجور اصل نیت صلات و اصل قصد قربت که مسلم فریضت اللهه، چرا اونا رو نگو؟ چون مربوط به قصده، مربوط به فعل خارجی نیست. نه، چون اصلا ناظر است به اجزا و شرایط خارجیه. ناظر است به اجزا و شرایط خارجیه، ولذا اون وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود شد فرائض، بقیه افعال خارجیه من الاجزا و شرایط شد سنت. اخبار عدول خلاف قاعده اولی است. بله درست. خب این هم راجع به وجه سوم. هیچ کدام از این سه وجه به نظر ما برای تصحیح واقعی این نماز که به قصد ظهر شروع کردیم ولی واقعا نماز ظهر رو قبلا خونده بودیم الان باید نماز عصر می‌خواندیم، هیچ کدام از این سه وجه برای تصحیح واقعی نماز کارگشا نبود. اما تصحیح ظاهری این نماز در جایی که شک داریم، شاید از اول من قصد نمازه عصر فرضم، من چه میدانم؟ برای تصحیح ظاهری گاهی به قاعده تجاوز تمسک شده، قاعده تجاوز رو به لحاظ نیت جاری کردن، گفتن نیت نماز باید اول نماز باشه، از محل شرعی نیت گذشتیم قاعده تجاوز جاری میشه، که این جوابش واضحه. نیت به معنای قصد عنوان، قصد عنوان عطر بودن، این اصلا واجب شرعی نیست، مقوم عنوان عمل است. واجب این هست که اعتر صلات العصر. من نمیدونم این واجب رو امتثال کردم یا نکردم، این واجب محل شرعیش تا غروب آفتاب باقی است. اعتب صلات العصر مثل این میماند که برم زیر دوش نمیدونم نیت غسل کردم یا نیت غسل نکردم، نیت تبرید یا ضد تبرید در زمستان چی میشه؟ بله تحریر. آقا میفرمان گرم شدن. خب قاعده تجاوز جاری نیست، چون شاره که واجب شرعی نکرده نیت غسل، فرموده اغتسل للجنابه. من نمیدونم امتثال کردم امر غسل جنابت رو نکردم، محل شرعی غسل جنابت که زیر دوش رفتن الان نیست. قاعده تجاوز رو داریم میگیم. آقا دقت کنید، تقریب دوم قاعده تجاوز اینه که بگیم متفاهم عرفی از اعتب صلات العصر مثلا اینه که اعتب صلات ولتکن تلک صلات صلات عصر. چجور میگن اعتب صلات ولتکن تلک صلات مقرونتا به طهاره ولتکن تلک صلات به طهوره. شما اگر شک بکنید در طهور در وضو قاعده تجاوز میتونید جاری کنید در خود این شرط. حالا در اثناء نماز چون در آن متخلل هم شرط است طهارت از حدث، مشکل میشه کار، ولی بعد از نماز میتونید قاعده تجاوز جاری کنید در این شرط که محلش گذاشته است. بگید من وظیفم بود نماز بخونم و این نمازم مقرون به وضو باشد، قاعده تجاوز جاری میکنم به لحاظ این شرط. خب حالا در قصد صلات عصر هم همینه، اعتب صلات و تکن تلک صلات صلات عصر. نماز خوندم نمیدونم شرطش محقق یا نه، قاعده تجاوز نسبت به گذشته جاری میکنم، نسبت به آینده هم قصد نماز عصر میکنم. آن متخللم که مهم نیست در قصد عنوان نماز یا عنوان نماز عصر بودن. خب اینم جوابش اینه که آقا این تحلیل صل العصر به اعتب صلات ولتکن تلک صلات صلات عصر درست نیست. این از کجا میگه؟ امر بسیطه، اعتب صلات العصر، صلات العصر عنوان بسیطه، نه اعتب صلات ولتکن تلک صلات صلات عصر. این از کجا میگه؟ راه دوم برای چرا صدق مسمای صلات چرا مشکوکه؟ صلا به غیر رکوع دیگه عنوان صلات محرز نیست؟ اگر عنوان صلات محرز نیست خیلی اشکال میکنه در جریان قاعده تجاوز و فراق. حالا میرسیم راه دوم برای تصحیح ظاهری این نماز تمسک به قاعده فراق. میگن آه حالا فراق یا از کل نماز یا از اجزای سابقه نماز اگه در اثناء نماز باشیم، ما فارغ شدیم از یه عملی، نمیدونیم قصد کردیم که این عمل نماز عصر باشه یا قصد نکردیم. اگر هم قصد نکردیم از روی خطا بوده دیگه، قاعده فراق جاری میشه. اولین اشکالی که به این بیان ذکر میشه اشکالی است که بزرگان مثل مرحوم آلخویی مطرح کردن، گفتن قاعده فراق یک شرط داره و اونی که عنوان عمل محرز باشه تا بتونی قاعده فراق جاری کنی. شما نمیدونی این آقا که به شما سلام داد در جوابش سلام رد سلام کردی یا سبش کردی، اومد بم سلام علیکم شما یه چیزی گفتی، نمیدونی که بهش گفتی علیکم السلام یا گفتی مثلا بر پدرت کذا. خب میتونی قاعده فراغ جاری کنی؟ نه، در اصل عنوان عمل شک داری، عنوان جواب سلامت مشکوکه، ولی اگر میدونی جواب سلام دادی نمیدونی صحیح جواب دادی یا فاسد، قاعده فراغ جاری کن. خب اصل این مطلب که درسته، ولی بزرگانی مثل آی خویی امام خیلی سخت گرفتن. مثال بزنم، شما کلی زحمت کشیدی صبح از خونه که می اومدی بیرون دست زخم شده بود، زیر آب شستی بعد وضو گرفتی آمدی، میگی نکنه حواسم پس شد یا اشتباه کردم فکر کردم که عین نجاست رو برطرف کردم. امام آی خویی حتی صاحب عروه میفرمایند که شک در ازاله عین نجاست، یعنی شک در تحقق قتل، قتل نمی کنه. آب باید برسه به اون بشره، تازه بعد از اینکه به بشره رسید عین نجاست رو هم از بین ببره تا صرف کنه قتلت جسدک من دم. شما این مشکوک برات قاعده فراق برا من جاری میکنید، باید بری کل زندگی تو آب بکشی. اینجاست که باید بگید نه، حالا شکم برطرف شد، یقین کردم که عین نجاست رو زائل کردم. و الا تا شک عقلایی داری گیر بهت میدم. یه قاعده فراق در چی میخوای جاری کنی؟ شک در عنوان قتل داری. از نظر آقای خویی نمیدونی اون لباس هایی که قدیم میشستی فشار میدادی بعد از شستن اون لباس های متنجس، یا نه همینجوری عین نجاست رو برطرف میکردی مینداختی تو حوض مدرسه و میآوردی پهن میکردی رو تناب؟ آقای خویی میگه بیچاره شدی، شک داری در صدق عنوان قتل، چون فشار دادن مثل لباس مقوم عنوان قتل است. پس شک داری در تحقق عنوان قتل. اون تنابهای مدرسه نجس، حجره نجس، اون وقت میگن وسواس نشو. خب چجور وسواس نشیم؟ خب البته امام چون عصر رو مقوم قتل نمیدونه، میگه قتل صادقه، ولی عقلا برای تحقق طهارت صبح و مانندان میگن باید اون آبی که قذارت این صبح رو میخواد بگیره این آب بره بیرون با عصر و فشار تا این قتل مطهر باشه. شرط عقلایی مطهریت قتله. خب خوبه، امام میگن قصد محرز، قاعده فراغ جاری میکنیم. به تدریج بره بیرون کافی نمیدونن، باید به دفع و قوه بره بیرون که تا متحر باشه. خب آقای زنجانی فرمودن نه، چه اصراری دارید عنوان عمل محرز باشه؟ بابا من صبح بلند شدم از وقتم گذاشتم هی با این زخم دستم ور رفتم که پاکش کنم دیگه، به صدد تطهیر بودم. حالا شک دارم در عنوان قصد، تون احتمال بودم این نجس زائل نشد. خب کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فهمزهی کماهو، فهمزهی کماهو عرفیز، فهمزهی کماهو یعنی عرف میگه خب شما به صدد تطهیر بودی و کسی که به صدد تطهیر است باید عین نجس را زائل کند و شک داری که عین نجس را زائل کردی یا نکردی. خب فهمزهی کماهو چه اشکالی داره؟ فعمدهی کماهو یا به این معناست که رها کن آن را. فعمدهی کماهو دو احتمال درشه، خوب دقت کنید. یه معنای فعمدهی کماهو یعنی فعمدهی علا ما هو و علا، همین جوری که حد بذار باشه، دست بهش زدن ولش کن. فعمدهی کماهو یه نمازی خوندی مثلا یه مقدار شک داری، طرف میگه فهم دهی کمو، یعنی همین جوری که هست بگذار از او، یعنی دست به ترکیبش نزن، قبول. فهم دهی کمو یعنی همون طوری که هست رهاش کن، احتیاط لازم نیست بکنی. خب من به این میگن فهم دهی کمو دیگه، همین دست تو صبح به صدای تطهیر بودی، آب ریختی، دست کشیدی، شاید اشتباه کردی، عین خون هنوز باقی بود، اون چه فکر میکردی رنگ سرخ پوست درد، نخیر او شاید خون بود. فامزهی کما، یعنی رهایش کن به حال خودش، اعتنام شکت نکن. یه احتمال داره فامزهی کما هو یعنی فامزهی کما کان ینبغی، او را همونطور که باید شرعن باشد بگو هست. غیر از احتمال اول، احتمال اولی که فامزهی کما هو یعنی همونطور که هست تکمیناً او را رها کن به حال خودش، فکرشو نکن. احتمال دوم اینه که فهمزه ای کما، یعنی فهمزه ای کما ینبغی ان یکون علی. خب اینم ینبغی شرعن که نیست، عرفنه. شرعن نیست تا بگویی شاره که نگفته بود شستن دست از صبح باشد. شاره گفته بود اغسل یدک، اگر صبح دست از دا نشستی غسل محقق نشده. شر که نگفته بود اون آب ریختن باید مزیل عین باشد. شارع گفته باید برای تطهیر غسل مزیل عین باشد. شر تعیین نکرده بود بر اون آب ریختن صبح، درست هم هست. شارع گفته اغسل یدک المتنجس، نگفته صبح علیه الماء ولا بد ان يكون الطب بنحو مزيل للعين. اون که شاره نگفته، که شاره گفته اخته. اما فهمدهی کماهور اگر عرفی بکنید، عرف میگه خب بله دیگه، من به صدر تطهیر بودم، باید جوری میشستم که این نجس دائل بشه دیگه. روایت میگه کل ما شکک فیه مما قد مضا فهمدهی کماهور. اگر موثقه ابن ابی یعفور رو هم قبول کنیم که ذیلش داره انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، بگیم این دلیل قاعده فراغه. خب اون شیء دیگه، حالا لازم نیست قتل باشه، اون کاری که ما کردیم صبح شیء اولج ده بشه. به قول شیطان میگن به خدا، خب شما که میگی و رحمتی وسعت كل شيء، انا شیء ام لا؟ مثل اینکه طلبگی هم خونده بوده. انا شیعان املا، اگر شیعم شما گفتی رحمتی و درد کلش. حالا ما میگیم به ترسیتون خبیر، این سب الما علن ید به صدد تطهیر شیعان من علش یا املا. خب شیعان این نما شک ازا کن تفیشه این لم تجزه. اگر این زیل دلیل بر قاعده فراغ باشه که بعضی ها قائلن، خب اینجا قابل تطبیقه. و لذا ما جوری بیان کردیم فرمایش های زنجانی که معلوم شد خودمونم قبول داریم. چه اشکالی داره آقا عنوان ذات عمل چرا باید محرز باشه؟ اما بله عنوان مباین نباشه عرفن. سلام نه، شاید من به جای سلام به او سب کردم. اینجا عرف نمیگه که فهمده این کماهو، اصلا انصراف داره از این مورد. ذات عمل ولو عنوان غصب محرز نماشد، ولی ذات عمل خارجی، ذات عمل خارجی محرزه. خب من موقع غصب هم این کارا میکردم دیگه، فقط موقع اونقدر میشستم این دستم را که خون برطرف بشود، حالا احتمال میدم یه مقدار کمتر شستم. ذات عمل خارجی مباین نیست، ولی ذات قاعده فراغ جاریه. در کتاب قاعدت الفراغ و تجاوز فرمودن که من قبول دارم عنوان ذات عمل باید محرز باشه، اما عنوان ذات عمل صلاته نه صلات العصر. عنوان ذات اول صلات، اینجا اینا محرزه. چشمان نمی قایده فرازهری بشه بگه این نماز از صحیح هست. میگیم آه، اگر عنوان ذات عمل باید محرز بشه، عنوان ذات عمل صلات العصره نه صلات. شاره که نگفته صله ولتکن تلت السلام صلات عصره، شاره گفته اعتب صلات العصر. من نمیدونم امر مولا به اعتیان صلات العصر رو ایجاد کردم یا نکردم این عنوان مأمورون به را. اگر عنوان ذات عمل شرط باشه احرازش، اینجا هم باید شرط باشه، ولیکن ظاهر این است که این شرط نیست و لذا به نظر ما این نماز قابل تقطیعه، چون من به صدد نماز عصر بودم، شاید اشتباه کردم، نماز ظهر نیت کردم. کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو والحمد لله رب العالمین.